گذشته نخستین محموله سوخت دیزل هم از طریق این مسیر وارد افغانستان شد. اقدامی که از نگاه ناظران نقطه آغازی برای انتقال گسترده‌تر انرژی از ایران به افغانستان تلقی می‌شود. علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل با تأکید بر اهمیت این مسیر گفت که اکنون بخش عمده صادرات ایران به افغانستان از راه ریلی خواف هرات انجام می شود و ورود نخستین محموله سوخت از این مسیر را نقطه عطفی در همکاری های اقتصادی دو کشور توصیف کرد. با تداوم این روند مسیر ریلی خواف هرات در حال تبدیل شدن به یکی از ستونهای اصلی ارتباط اقتصادی ایران و افغانستان است. مسیری که در صورت توسعه زیرساخت ها میتونه به شریان تجاری کل منطقه غرب آسیا بدل شود. سفیر چین در قرقیزستان با تاکید بر اهمیت ثبات و توسعه افغانستان گفت که پکن خواستار گسترش همکاری های چند جانبه با کابل در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. سفارت حکومت طالبان در قرقیزستان اعلام کرد عبدالشکور حقانی سفیر حکومت طالبان در بیشکک با لیو جیان پینگ سفیر چین در این کشور دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، وضعیت امنیتی منطقه و راه‌های تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. سفیر چین در قرقیزستان در این نشست افغانستان را کشوری مهم و تاریخی در قلب آسیا توصیف کرد و افزود ثبات و توسعه افغانستان برای کل منطقه حیاتی است و پکن از همکاری‌های سازنده با کابل در راستای توسعه مشترک حمایت می‌کند. وی تاکید کرد که چین مایل روابط خودش با افغانستان را در عرصه‌های مختلف گسترش بده و از هر اقدام مؤثر در راستای تقویت صلح و رفاه منطقه‌ای پشتیبانی می‌کند. مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست میگن که روزانه حدود 4 تن خریطه پلاستیکی در افغانستان مصرف میشه. به گفته مسئولان استفاده گسترده از خریطه های پلاستیکی به یک معضل جدی برای آلودگی محیط زیست تبدیل شده. فروشندگان میگن که به دلیل قیمت پایین لوازم پلاستیکی بیشتر مردم به استفاده از این وسایل روی آوردند. شماری از باشندگان کابل از مسئولان خواستند که برنامه‌های آگاهی دهی برای کاهش استفاده از پلاستیک راه اندازی کنند. همزمان با این شهرداری کابل میگه که تاکنون 400 برنامه آگاهی دهی در مکتب برگزار کرده و 1800 زن را برای آگاهی دهی خانه به خانه در این زمینه به کار گماشته. با ادامه این تلاش ها مسئولان امیدوارند که استفاده از پلاستیک کاهش یافته و فرهنگ استفاده از مواد سازگار با محیط زیست در جامعه ترویج یابد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم زهرا سلطانی.
اشیای پلاستیکی خطر بزرگ برای محیط زیست و صحت انسان. وسیله‌ای که استفاده از آن به گونه بی‌پیشینه‌ای در کشور و ویژه در پایتخت افزایش یافته است. در کابل گفته می‌شود تمام خرید و فروش از نانوایی‌ها گرفته تا رستوران‌ها با خریطه‌های پلاستیکی صورت می‌گیرد و خریطه‌های تکه‌ای، کاغذی و فراشوتی برای خرید و فروش توسط شهروندان به کار گرفته نمی‌شود. شهروندان میگویند استفاده از اشیای پلاستیکی برای مردم آسان و بهای آن نسبت به خریطه های تکه‌ای 10 برابر پایین است و گفته شهروندان در صورتی که حکومت در این زمینه اقدامی انجام دهد آنان برای توسعه این کار در کشور همکاری خواهند کرد.
خیلی کم خانواده میاره خلطه تکه‌ای دیگه خودشان جور کنه یا بخره دائم پشنان بیاره موبایل خلطه تکه‌ای بیاره.
دولت بتونه یک جایگزین برای پیدا کنه ما مشکل نداریم. هزار دفعه ما چی سرمایه به این بند کنیم چی به فراشوت بند کنیم یا به کاغذش بند کنیم برام فرق نمیکنه. ما دکاندار هستیم، ما مفاد خود رو بزنیم، همچنان به صحت مردم هم ارزشمند ارزش قائل هستیم.
در همین حال شماری از دکتران میگویند اشیای پلاستیکی هنگام تماس با غذای داغ مواد زهری آن با غذا یکجا و وارد بدن میشود. با گفته این دکتران استفاده مکرر از پلاستیک سبب فشار خون، سرطان معده، سرطان خون و برخی از بیماری‌های دیگر می‌گردد.
این دفن دوباره در داخل مخیط پلاستیکی جذب میشه. جذب از این امکان داره حوال در سر میده است. میده چی میشه؟ یک تخریبات پیدا میگه. تخریبات از اون امکان داره که اسید بلند ببره یا بسیار پایان بیاره. اون نموست که نسج میده تغییرات پیدا میکنه. تغییرات سبب زخم به تقریب سرطان ها پیدا میشه.
فعلا که در افغانستان ما رایج شده در نانبایا که در او نان گرم و در بعض هتل ها و رستوران ها که نان گرم در او و بعض مواد غذایی را در او انتقال میدن.
از سوی هم اشیای پلاستیکی در کنار صحت انسان برای محیط زیست هم خطرناک گفته شده است. شماری از آگاهان محیط زیست از جمله داوود شیرزاد میگویند پلاستیک در کنار آلوده کردن آب و هوا از نفوذ آب به زمین جلوگیری کرده و سبب نابودی صحات سبز می شود.
ظرفیت تجزیه از این خیلی پایین است، یعنی تا صدها سال این تجزیه نمی شود. وقتی که تجزیه هم شود پس مواد تجزیه شده از این خوب باعث آلودگی خاک می شود.
طوفان جبران مسئول بخش نظارت و تفتیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز گفته است که استفاده از خریطه های پلاستیکی در کشور با یک موزل جدی برای محیط زیست تبدیل شده است و تاکید کرده که حکومت برای حل این چالش برنامه‌هایی را روی دست دارد.
استفاده از خریطه‌های پلاستیکی یومیه در سطح افغانستان بخصوص شهر کابل یک معضل بزرگ محیط زیستی را به بار آورده که نظر به ارقامی که اداره ملی حفاظت محیط زیست داره روزانه حدود 4 تن خریطه‌های پلاستیکی یومیه به مصرف می‌رسد.
با این حال مسئولان شهرداری کابل گفتند برنامه‌های آگاهی دهی به مردم برای استفاده نکردن از اشیای پلاستیکی همچنان ادامه دارد و این نهاد تلاش می‌کند شهروندان را به استفاده از خریطه‌های تکه‌ای، کاغذی و فراشوتی تشویق کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. آخرین دقایق برنامه تحلیلی انعکاس هست. من خبر رو بخونم بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. کاروان ورزشی افغانستان در سومین دوره بازی های آسیای جوانان در بحرین با کسب 6 مدال رنگارنگ بر رتبه 24 آسیا صعود کرد. افغانستان در این دوره از مسابقات آسیای جوانان با حضور در رقابت های 9 رشته ورزشی تانست که در 4 رشته کوراش، هنرهای رزمی ترکیبی سنتی، جودو و فوتسال و مدال دست پیدا بکنند. ورزشکاران افغانستانی شرکت کننده در این مسابقات در رشته فوتسال یک مدال طلا، در کوراش 2 مدال برنز، در هنرهای رزمی ترکیبی سنتی یک مدال نقره و یک برنز و در رشته جودو یک مدال نقره به دست آوردند. این در حالی است که ورزشکاران افغانستانی که در رشته های بوکس، جوجیتسو، مویتای، تکواندو و کشتی از رسیدن به مدال باز ماندند، نمایش های قابل توجهی را در این مسابقات ارائه کردند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
وزیر معارف طالبان: باید با یادگیری علوم روز از نظام و کشور دفاع کنیم. رئیس جمهور ایران: اراده ما بر گسترش صنعت هسته‌ای است. و محاصره 177,000 سودانی در الفاشر سوخته. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. وزیر معارف حکومت طالبان بر ضرورت تقویت علوم و فناوری های روز در افغانستان برای دفاع از حکومت و خاک کشور تاکید کرد. مولوی حبیب الله آقا، وزیر معارف حکومت طالبان، در مراسم پروژه‌های علمی و دستاوردهای شاگردان مکاتب گفت: امروز ما مکلف به پاسداری از نظام و کشور هستیم و این پاسداری و حراست به وسیله فناوری و ابزار پیشرفته امکان پذیر است و ما باید آن را آماده کنیم. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان نور شهرک را در 4 ولایت افغانستان دولتی اعلام نمود. سخنگوی وزارت عدلیه می گوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده طی 3 سال گذشته تا اکنون نور شهرک را به طور کامل به
خب عزیزان شنونده، گزارش همکارم قریشی درباره صحبت های وزیر معارف طالبان که گفته باید با یادگیری علوم روز از نظام کشور دفاع کنیم آماده پخش است.
مولوی حبیب الله آقا، وزیر معارف، در مراسم پروژه‌های ساینسی و دستاوردهای شاگردان مکاتب تأکید کرد: امروز ما مکلف به پاسداری از نظام و کشور هستیم و این پاسداری و حراست به وسیله تکنولوژی و ابزار پیشرفته امکان پذیر است و ما باید آن را آماده کنیم. وزیر معارف ابراز نمود که برای دفاع از نظام آنچه که نیاز است باید به دست آوریم. وزیر معارف:
موږ الله په دې مکلف کړی یو چې د خپل نظام به دفاع کوو. موږ الله په دې مکلف کړی یو چې د خپل کور به دفاع کوو. موږ په دې الله مکلف کړی یو چې د خپل عزت به دفاع کوو، د خپل عبادت خانو د مساجدو څخه به دفاع کوو. خو اوس خو دفاع په ډنګ نسو کولی.
امروز به چیزی که ضرورت داریم باید آن را به دست بیاوریم. الله ما را برای دفاع از نظام مکلف کرده است. ما را مکلف ساخته تا از خانه خود، عزت خود، عبادتگاه و مساجد خود دفاع کنیم. امروز دفاع با شمشیر و چوب و تفنگ امکان ندارد. امروز دفاع با توپای دورزن و قوی و تیاره های بمفگن صورت میگیرد. باید کوشش کنیم که نظام دفاعی قوی بسازیم. مردم دنیا این وسایل و اسباب را که ساختند به این سبب نساختند که کود و شلوار بتن میکنند یا کافر و عیسوی و لندنی و امریکایی و فرانسوی هستند. فکر خود را به کار انداختند. ما و شما به تناسب کفار دارای فکر قوی هستیم. باید غفلت و تنبلی را از خود دور کنیم. کوشش و نیت کنیم که از نظام اسلامی دفاع میکنیم. دفاع از عزت یک مسلمان برای ما عبادت است. این دفاع با وسیله تکنولوژی و اسباب پیشرفته روز امکان پذیر است که باید آن را فرا بگیریم.
محنت وکو، خواری وکاجو، او په دغه نیت ته کوشش و محنت وکو چې زه به د دې خپل اسلامي نظام دفاع کوم، د دې خپل جغرافیه به دفاع کوم.
گفتنی است که تأکید وزیر معارف حکومت طالبان بر فراگیری ساینس و تکنولوژی در حال صورت می‌گیرد که تا هنوز دروازه مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها باز نشده و هنوز مردم انتظار آن را می‌کشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در حالی که قرار است دور سوم مذاکرات پاکستان افغانستان با هدف بهبود روابط دو جانبه برگزار شود، برخی منابع از انتشار نقشه افغانستان بزرگ توسط طالبان خبر می دهند. منابع می گویند حکومت طالبان اخیراً در مراسمی از نقشه رونمایی کردند که به نام افغانستان بزرگ یا لوی افغانستان شناخته می شد و بخشهایی از خاک پاکستان به ویژه ایالت خیبر پختونخوا را در بر می گیرد. مفهوم افغانستان بزرگ یا لوی افغانستان در باورهای برخی جریانهای پشتون محور جریان دارد که سالها از خواهان الحاق مناطق پشتون نشین آنسوی خط دیورند به خاک افغانستان هستند. مرز کنونی میان افغانستان و پاکستان موسوم به خط دیورند در سال 1893 میلادی بین عبدالرحمن خان پادشاه سابق افغانستان و سر مورتیمور دیورند نماینده هند بریتانیوی کشیده شده است. این خط مرزی که یادگار دوران استعمار بریتانیا است، همواره محل مناقشه میان افغانستان و پاکستان بوده است. برخی گروه ها در افغانستان معتقدند که توافقنامه دیورند فقط به مدت 100 سال میان افغانستان و هند بریتانیوی امضا شده بود و با گذشت این زمان و با توجه به تشکیل کشور پاکستان، اعتبار توافقنامه دیورند ساقط شده و مرز میان افغانستان و پاکستان باید از نو تعریف شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که انتشار نقشه افغانستان بزرگ می‌تواند اختلافات میان کابل و اسلام آباد را تشدید کند. در همین حال قرار است سومین دور گفتگوهای رسمی میان نمایندگان طالبان و دولت پاکستان روز 6 نوامبر یعنی 15 عقرب در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. این مذاکرات پس از درگیری‌های خونین اخیر پاکستان و افغانستان با هدف کاهش تنش‌های مرزی، بررسی مسائل امنیتی و تلاش برای بهبود روابط دو جانبه صورت می‌گیرد. در نشست‌های پیشین دو طرف درباره توقف حملات مرزی، همکاری‌های اطلاعاتی و وضعیت مهاجران افغانستانی در پاکستان گفتگو کردند، اما هنوز توافق جامعی حاصل نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان و از وقوع دستکم 640 رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه در افغانستان از آغاز قدرت گرفتن دوباره طالبان خبر داد. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی پایان دادن و معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران گفته است که در 4 سال گذشته یعنی از زمان تسلط طالبان بر افغانستان دستکم 640 رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه در کشور ثبت شده است که در بیش از 90% این موارد عدالت اجرا نشده است. طبق گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان این موارد شامل 5 کشته از جمله 2 کارمند رادیو و تلویزیون ملی که در حمله منصوب به نظامیان پاکستانی جان باختند و بیش از 265 مورد توقیف است. این نهاد همچنین افزوده است که در دهه اخیر حدود 130 خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان به دلیل جنگ و جرایم سازمان یافته جان باختند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده که فرهنگ معافیت از مجازات همراه با افزایش تهدیدات و محدودیت‌های شدید بر فعالیت رسانه‌ای پیامدهای خطرناکی برای جامعه و روند توسعه کشور داشته است. این مرکز از طالبان خواسته است تا با احترام به حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها به تأمین عدالت در قبال قربانیان جرایم علیه خبرنگاران اقدام کنند و دستوراتی را که آزادی رسانه‌ها را به گونه بی سابقه ای محدود کرده اند لغو کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان 4 دانشگاه خصوصی کابل را به حالت تعلیق درآورد. بر اساس دستور ندام محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، فعالیت 4 دانشگاه خصوصی قلم، استقامت، ابن سینا و دنیا تا انجام اصلاحات لازم تعلیق شده است. از این دانشگاه ها خواسته شده است اصلاحاتی انجام دهند. در غیر این صورت جواز فعالیتشان سال آینده لغو خواهد شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دستور تفکیک جنسیتی در تمامی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان صادر شد و در سال 2023 نیز
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به دانشگاه‌های خصوصی اعلام کرد از پذیرش دانشجوی زن خودداری کنند. این سیاست‌ها چالش‌های جدی را برای دانشگاه‌های خصوصی در جذب دانشجو ایجاد کرده است. هند بیش از 16 تن دوا و تجهیزات پزشکی را برای حمایت از برنامه‌های صحی به افغانستان اهدا کرد. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرد که این کمک‌ها با هدف پیشگیری از بیماری‌های قابل انتقال ارائه شده است. شرافت زمان افزود که دواها و کیت‌های تشخیص اهدا شده مربوط به برنامه ملی پیشگیری از مالاریا و جلوگیری از سایر بیماری‌های واگیردار در افغانستان است. پیش از این نیز هند چند دستگاه آمبولانس به وزارت صحت عامه طالبان تحویل داده بود. رئیس جمهور ایران گفت متاسفانه تبلیغات جهت‌دار برنامه هسته‌ای را به معنی ساخت سلاح اتمی القا کرده، اما قصد و اراده ایران از گسترش این صنعت پاسخگویی به نیازهای مردم است، نه تولید سلاح. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلام ایران، روز یکشنبه با حضور در سازمان انرژی اتمی این کشور از نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوآورانه دانشمندان هسته‌ای در ایران در حوزه بهداشت، درمان و تولید رادیوداروها بازدید کرد و سپس در نشستی صمیمانه با مدیران ارشد این صنعت به گفتگو پرداخت. پزشکیان در این نشست ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه به ویژه شهدای والا مقام هسته ایران، تلاش‌های دانشمندان هسته ای را مصداق جهاد علمی و خدمت صادقانه به ملت دانست و گفت دشمنی‌ها و ترور دانشمندان ایرانی ناشی از نگرانی قدرت‌های بزرگ از استقلال علمی و فناورانه ایران است. و ادامه داد بارها اعلام کرده ایم که ساخت سلاح هسته‌ای در دستور کار ما نیست و آنان نیز این را می دانند، اما ادعای دروغ خود را بهانه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت ایران قرار دادند. رئیس جمهور ایران گفت متاسفانه فضاسازی و تبلیغات جهت‌دار علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به گونه‌ای گسترده انجام شده که در افکار عمومی القا شود که هسته‌ای مترادف ساخت سلاح اتمی است، در حالی که صنعت هسته‌ای مجموعی عظیم از ظرفیت‌ها و امکانات علمی صنعتی است. تنها ذره‌ای از پیامدهای ناهمگون و غیر انسانی این حوزه ساخت بمب است و مابقی این صنعت همه و همه در خدمت رفع نیازهای اساسی بشر قرار دارد. رئیس جمهور ایران اظهار کرد قصد و اراده ما از گسترش صنعت هسته‌ای پاسخگویی به نیازهای مردم و ارتقای رفاه کشورمان است، نه تولید سلاح. پزشکیان بر حمایت کامل دولت جمهوری اسلامی از توسعه صنعت هسته‌ای صلح آمیز و تقویت ظرفیت‌های ایران در این حوزه تاکید کرد. پایتخت ایالت دارفور شمالی در سودان پس از 18 ماه محاصره سرانجام به دست نیروهای واکنش سریع سقوط کرد و 177 هزار سودانی در شهری سوخته محاصره شدند. شهر الفاشر پایتخت ایالت دارفور شمالی در سودان پس از 18 ماه محاصره سرانجام به دست نیروهای واکنش سریع سقوط کرد. با سقوط این شهر سودان عملاً به دو بخش تقسیم شد، به طوری که شرق در اختیار اردو و غرب در کنترل نیروهای واکنش سریع قرار گرفته است. الفاشر تنها به دلیل اختلافات درونی سقوط نکرد، بلکه بازیگران منطقوی نیز در این مسئله نقشی مهم ایفا کردند. درگیری‌های مسلحانه در سودان از 15 آوریل 2023 میان اردو این کشور به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سری به فرماندهی محمد همدان دقلو ملقب به حمیدتی آغاز شد. این درگیری‌ها بر سر چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سری در اردو پس از کودتای سال 2021 شروع شده و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان یافتن آن تاکنون ثمری نداشته است. در روزهای گذشته و به دنبال تسلط نیروهای پشتیبانی سری بر شهر الفاشر در غرب سودان، مقامات خارتوم، سازمان ملل متحد و سایر نهادها و سازمانهای بین‌المللی نیروهای پشتیبانی سری را به ارتکاب کشتارها و نقض گسترده حقوق بشر علیه افراد ملکی در شهر این شهر متهم کردند. سلیمی اسحاق، وزیر امور رفاه اجتماعی دولت سودان، فاش کرد که طی تنها 48 ساعت نخست ورود نیروهای پشتیبانی سری به الفاشر 300 زن کشته شدند. او تاکید کرد که این زنان قربانی تجاوز جنسی، شکنجه و خشونت شدند. با گفته اسحاق، آنچه در الفاشر رخ داده پاکسازی قومی سازمان یافته و جنایتی بزرگ است که همه با سکوت خود در آن شریکند. سازمان دکتران بدون سرحد نیز هشدار داده که هزاران فرد ملکی در الفاشر از خروج منع شدند و جانشان در خطر است. وزیر معارف طالبان: باید با یادگیری علوم روز از نظام و کشور دفاع کنیم. رئیس جمهور ایران: اراده ما بر گسترش صنعت هسته‌ای است. و محاصره 177 هزار سودانی در الفاشر سوخته. تشکر از همراهیتان. با این بخش خبری لطفاً در بخش تحلیلی هم شنونده ما باشید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، دستور اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای همزمان با آزمایش راکت و زیردریایی هسته‌ای روسیه نگرانی‌هایی را در جامعه بین‌المللی نسبت به دور تازه‌ای از رقابت‌های تسلیحاتی ایجاد کرده است. همکارمان خانم حسن‌زاده در این باره با قاسم غفوری، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگویی کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای با واکنش‌های مختلفی در جهان روبرو شده. در حالی که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر مدام به دنبال این بوده که چهره صلح طلب از خودش به نمایش بگذاره، این دستور جدید او را شما چه قسمی تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با دستور ترامپ در مورد آزمایش های هسته‌ای که مطرح میشه، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اول این هستش که به حال موضعی که ترامپ اتخاذ کرده در رفتار عملی خودش و در رفتار گفتاریش، میشه گفت تناقضات بسیاری رو ما شاهد هستیم. از یک طرف او مدعی بود که به دنبال صلح و امنیت در جهان هستش، ادعای پایان دادن به جنگ اوکراین، توافق هسته‌ای با ایران، پایان دادن به جنگ‌ها در غرب آسیا و ویژه مسئله فلسطین رو مطرح کرده بود. اینکه در روند عملی ما شاهد هستیم استمرار ارسال تسلیحات به اوکراین و حمایت از ناتو برای ادامه جنگ علیه روسیه هستش. در قبال مسئله ایران ما شاهد بودیم در میان مذاکرات حمله نظامی رو به ایران انجام دادن. در رابطه با مسئله صلح غرب آسیا و مسئله فلسطین هم شاهد هستیم برای اون نمایشی که در شرم الشیخ برگزار کردن و ادعای آتش‌بس، ما شاهد همچنان ادامه کشتارها هستیم و در حالی که ترامپ هم رسما اعلام میکنه که جنایت صهیونیست‌ها نقض آتش‌بس و یک روند عادی هستش. میشه گفت اون چیزی که ترامپ در رابطه با مسئله هسته‌ای آمریکا و آزمایش‌ها مطرح کرده، ادامه همون روند دوگانه آمریکایی است و میشه گفت یک نوع نقاب برداشتن ادعاهای صلح‌طلبی آمریکا هستش و اینکه ماهیت رسمی ترامپ و ساختار حاکم بر آمریکا همچنان بر اصل جنگ افروزی و کشتار حاکم هستش و میشه گفتش که رفتار آقای ترامپ بیانگر یک آمریکایی بدون رتوش هستش که همچنان بحران‌سازی و جنگاوری در صحنه بین‌الملل رو زمینه‌ساز اهداف خودش می‌شه، که به هر حال شاهد تشدید تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب و اخیراً در آفریقا و تهدیداتی هستیم که علیه نیجریه مطرح شده. در یک کلام میشه گفتش که رفتار ترامپ یک نوع رفتار سلطه‌گرانه هستش که تهدیدی بزرگ برای امنیت بین‌الملل هستش. همیشه گفته که رفتارهای هسته‌ای آمریکا با توجه به عملکردهایی که آمریکایی‌ها داشتن و شخص ترامپ داشته، یک نوع خطر بزرگ هستش که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و کشورها برای حفظ امنیت بین‌الملل مقابله با اون رو باید یک امر جدی قرارداد بکنن.
جناب آقای غفوری، همزمان با دستور دونالد ترامپ، روسیه هم در یک هفته اخیر دست به آزمایش موشک هسته‌ای کروز زده و همچنین یک زیردریایی هسته‌ای سری را هم به آب انداخته. همزمان این اقدامات به نظر شما میتونه به معنای آغاز دوباره دوران جنگ سرد و رقابت‌های نظامی ژئوپلیتیک باشه و اینکه این روند چه تأثیری بر معادلات بین‌المللی خواهد گذاشت؟
ببینید، موشکی که ما در صحنه بین‌الملل شاهد هستیم، مجموعه رویکردهایی هستش که در زمینه نظامی و امنیتی از اونجا در هسته‌ای در حال شکل‌گیری هست. سیاست‌های یک جانبه گرایی که آمریکایی‌ها در طول دو سه دهه اخیر در پیش گرفتن، فضای نظامی رو که بر صحنه بین‌الملل حاکم کردن، تهدیداتی که علیه کشورها انجام شده، حملات نظامی که حالا از افغانستان و عراق گرفته تا تحولات سوریه، لیبی، مسئله فلسطین و به حال اقدامات نظامی که آمده، تجاوزی که به ایران آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی انجام دادن، جنگ اوکراین و استمرار مداخلات ناتو در عرصه بین‌الملل، تماما زمینه ساز یک تصور و یک ذهنیت نظامی در عرصه جهانی شده و اینکه کشورها به این نتیجه رسیدن که برای مقابله با تجاوزگری برای یک جانبه‌گیری آمریکا روی کردی جز تسلیح شدن و افزایش هزینه های نظامی نمیتونن میشه گفت حوزه امنیتی برای خودشون ایجاد کنن. این سیاست های جنگ افروزانه و نظامی آمریکا در صحنه بین‌الملل یک نوع تهدید امنیتی رو ایجاد. امروز ما شاهد هستیم که بسیاری از کشورها افزایش هزینه های نظامی دارن، حتی کشورهای اروپایی عضو ناتو، انگلیس، فرانسه، آلمان از افزایش بودجه‌های هسته‌ای خودشون صحبت می‌کنند. چین، روسیه و دارندگان سلاح‌های هسته‌ای هم بر نوآوری این تسلیحات تأکید کردن. میشه گفت سیاست‌های آمریکا در نظام بین‌الملل یک نوع وحشت و حراسی رو ایجاد کرده که زمینه ساز یک نوع رقابت تسلیحاتی در صحنه بین‌الملل شده و میشه گفت یک نوع خطر امنیتی رو ما در صحنه بین‌الملل شاهد هستیم، با توجه اینکه به هر حال زیاده خواهی های برخی از کشورها، از اون کشورهای اروپایی و آمریکا، زمینه ساز درگیری های متعددی در صحنه بین‌الملل شده. با توجه این مسئله میشه گفتش که هرچند که به هر حال ساختاری که در عرصه بین‌الملل هستش رو اگر نخواهیم بگوییم تکرار دوران جنگ سرد و ساختارهای دو قطبی هستش، اما میشه گفتش که یک نظم نوینی در صحنه بین‌الملل در حال شکل‌گیری هست که از یک طرف در معادلات سیاسی و اقتصادی و امنیتی شاهد شکل‌گیری یک نوع ساختارهای جدیدی در برابر یک جانبه‌گرایی آمریکا هستیم. ساختارهای مثل بریکس، شانگهای، آسئان، اینها نهادهایی هستند که در برابر یک جانبه‌گرایی آمریکا هستن. از طرف دیگه هم به هر حال کشورها در این عرصه ولوشوی بین‌المللی و این صحنه برهم خورده امنیتی هر کدام به دنبال یک نوع موازنه نظامی هستند. برخی از کشورها برای امنیت خودشون و برخی از کشورها برای درگیری و رقابت‌های نظامی است. اون چیزی که در این عرصه میشه بهش تاکید داشت این هستش که رفتارهای دو سه دهه نظامی آمریکا و تهدیداتی که علیه امنیت بین‌الملل داشته زمینه ساز این وضعیت شده و تنها راه مقابله هم میشه گفت یک نوع اجماع جهانی در برابر این رویکردهای یک جانبه هستش که میتونه تا حدودی صلح و امنیت رو بر عرصه بین‌الملل حاکم بکنه.
همان گونه که می‌دانید، نمایشگاه فرصت‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در تاریخ 26 میزان به مدت 4 روز در شهر بیرجند ولایت خراسان جنوبی برگزار شد. در همین ارتباط همکارمان شینواری مصاحبه ای را با محترم شاکرالله صافی، مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار داشته است که با اتفاق میشنویم.
محترم شاکرالله صافی، مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، اول خود تشکر میکنم از اینکه برای ما فرصت دادین تا صحبت های با شما داشته باشیم. شما تازه از کشور همسایه ما جمهوری اسلامی ایران برگشتین، در اونجا در ولایت بیرجند در یک نمایشگاه بین المللی که تحت نام فرصت ها برای تاجران و سرمایه گذاران افغان و ایرانی برگزار شده بود برگشتین و سفر داشتین. در ابتدا اگر بگوین شما اونجا چی دیدین؟
ما با دعوت ایران در بیرجین رفتیم. در بیرجین یک نمایشگاه بزرگ بین المللی بود به نام افغانستان و ایران فرصت های در زو باید استفاده شد. بسیار یک سفر خوب، بسیار یک اگزیبیشن خوب، در اوجه امرای بسیار تجاران ایرانی، ایرانی افغانستانی امرای خود صحبت کرد. بین تجاره افغانی و بین تجاره ایرانی در بعض موارد که در اوجه تولید میشه در افغانستان ضرورت میباشه. بسیار یک اگزیبیشن پاوکولاده بخاطر دو هیواد کشورها مفید بود. در اینده می خواهیم که همه تو یک اگزیبیشن در افغانستان و یا هم در ایران دیگه بسازه.
بسیار تشکر. شما یه دوری هم کردین، گفته میشه که برگزاری این نمایشگاه یک فرصت خوب و مناسب برای تاجران و سرمایه گذاران ایرانی و افغانی بودن تا تاجران و سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان و همچنان تاجران افغان در ایران سرمایه گذاری کنند. شما علایم را دیدین که تاجران ایرانی ابراز آمادگی کرده باشند برای سرمایه گذاری در بخشای مختلف بخصوص بخش زراعت و کشاورزی در حوزه شرقی سرمایه گذاری کنند؟
بسیار زیاد تشکر. ما که در بیرجین رفتیم، در بیرجین بسیار تجارای در بخش زراعت که کار میکرد ما را به جایگاه خود برد، پارم های گلخانه ها برد. اونا میخواه که کشت و زراعت در ایران هم بسیار خوب باشه، در افغانستان هم بسیار خوب باشه. در بعضی موارد هم اتاق زراعت هم نشست کردیم، بعضی موارد بحث کردیم که در افغانستان این فرصت های در بخش زراعت موجود است، در ایران در این بخش فرصت ها موجود است. باید از او ما و شما به شکل کلی یک جای استفاده کنیم. انشالله تجارای در بخش زراعت اونا بسیار خوش شد که ما برش حوزه نگره ها را وای حوزه افغانستان برش تشریح کردیم و فایدوار افغانستان و فایدوار نگره ها را برش تشریح کردیم که در این نگره ها آب و هوا به این چیزا بسیار مساعد است. در بخش زراعت که او سبزی می باشه میوه باشه، اونا برزونا پیشنهادم کردیم که شما باید از پیداوار نینگرهار یا پیداوار افغانستان باید واردات داشته باشی. اونا موافقه کرد. انشاءالله میبینیم که در آینده این برنامه ما چه قسم نتیجه میده. همراه شما خواهد شریک شده باشم.
بسیار تشکر. شما به نمایندگی از اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار حتما در حاشیه این نمایشگاه بیرجینگ با ادارات مختلف تجارتی اقتصادی و همچنان تاجران و سرمایه گذاران ایرانی حتما نشست ها و ملاقات های هم داشتین. آیا تفاهم نامه های هم به امضا رسید و یا در آینده امکان امضای تفاهم نامه ها در بخش های مختلف تجاری بین ایران و افغانستان یا بین تاجران و سرمایه گذاران بیرجینگ و ننگرهار وجود دارد؟
بسیار زیاد تشکر. ما که به بیرجین به نمایشگاه رفتیم، در اوجه بسیار بازرگانه ایرانی موجود بود، امره اونا بازرگانه افغانستان و ایران نشست کرد. در حاشیه اگزیبیشن بسیار بزیر موارد یک تفاهم کرد و بین اتاق معدن، زراعت، صناعت و اتاق تجارت نینگرهار یک پایده هم لاسلیک شد، به خاطر اینکه در آینده بین افغانستان و ایران تجارت پیشرفت کنه، تجارت به او کچ برسه که امره افغانستان در دیگه کشورها تجارت میکنه. بسیار یک اگزیبیشن بسیار خوب بود. امره تجاران مختلف، سکتور مختلف نشست کردیم. بسیار زیاد تولید ایرانی موجود بود که تجاران افغانستان که زوناش نشست کرد، در بخش زراعت، در بخش معدن، در بخش صنعت به یک تفاهم رسیده. انشاءالله که در آینده کدام تجاره که از نگره ها رفته و کدام تجاره که در ایران موجود بود بین از اونا ارتباط قائم شده، از روی اتاق تجارت نگره ها انشاءالله در آینده امره زون ارتباط است. خدا مهربان است که بین اتاق نینگرهار و بین اتاق بیرجین کدام معاهده که تفاهم که لاسلیک شده از او مفید استفاده شود.
برگزاری این گونه نمایشگاه ها برای استحکام و تامین روابط تجارتی و اقتصادی بین دو کشور، بین تاجران و بین سرمایه گذاران دو کشور چقدر مفید و موثر است؟
ما تب و تلاش داریم که بین ایران و افغانستان تجارت بسیار خوب شد، بخاطر که ما ننگرهار یک ولایت نزدیک به مرز پاکستان است و پاکستان وقت نوقت با مشکلات ایجاد میکنه. ما کوشش داریم، تب و تلاش داریم که باید امره ایران یک تجارت خوب داشته باشیم، یک تجارت نرمال داشته باشیم. ما باوری استم حالی که چقدر می فهمیم که ایران با تجاره افغانستان و تجاره ننگرهار کدام سهولت ایجاد کرده، ممکن در آینده تجاره افغانستان از او استفاده کنه. انشالله باوری استم که بین ایران و افغانستان که کدام تجارت در این روزا با کچه حکومتی برشکار میشه یا بخش تجارت یا خصوصی سکتور برشکار میکنه، انشالله مبید تمام خواهد شد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ از برگزاری نشست مشترک میان مقامهای ولایت سرخان دریای ازبکستان و مسئولان تجارتی افغانستان خبر می دهد. در این نشست دو طرف درباره گسترش صادرات محصولات افغانستان از مسیر ازبکستان با بازارهای جهانی گفتگو کردند و به توافقاتی دست یافتند. خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می دهد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ از برگزاری نشست مشترک میان مقامهای ولایت سرخان دریای ازبکستان و مسئولان تجارتی افغانستان خبر می دهد. در این نشست دو طرف روی گسترش صادرات محصولات افغانی از مسیر ازبکستان به بازارهای جهانی گفتگو و توافقی انجام شدند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ می گویند که در این نشست 5 مورد توافق مهم به دست آمده است که شامل استفاده از مسیرهای هوایی و زمینی ازبکستان برای صادرات محصولات کشاورزی افغانستان، بهره برداری از مراکز پروسس و همچنان جذب نیروی کار افغان در این مراکز می باشد.
با جمع از بزرگان و هیئت مدیره محترم و ریاست محترم صنعت و تجارت ولایت بلخ به شهر ترمز سفر داشتیم و اونجا با مسئولین جانب ازبکستان ما موارد را تحت بحث و گفتگو قرار گرفتیم که الحمدلله با توافقات دست یافتیم.
معاون این اتاق تاکید دارد که عملی شدن این توافقات زمینه ساز سهولت‌های بیشتر در روند صادرات و رشد تجارت میان دو کشور خواهد شد.
اگر این توافقنامه صورت می‌گیرد، ما مطمئن هستیم که محصولات افغانستان نه تنها به بازار آسیای میانه بلکه به بازارهای اروپا به بسیار آسانی و قیمت مناسب خواهد رسید و این در رشد اقتصاد افغانستان فکر کنیم که 100% اضافه میاره.
در همین حال شمار از بازرگانان نیز گسترش روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان با کشورهای منطقه را به نفع اقتصاد هر دو طرف می‌دارند.
این بار رای بدیل از بدبختی مشکلات زراعتی ما بخیر انشالله میبریم از این بدبختی. چرا وقتا بود که چیز زراعتی ما صادر میشد در بندرها ماها را تیر میکرد. انشالله از این پس مال جنس افغانستان زراعتی شاید از یک چندقه بالاتر نخوره.
در کل رابطه درست با کشور ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه داشتن به سود همه کشورهای زیردخل میتونه تمام شود، از جمله به سود اقتصاد افغانستان هم.
یادآوری می شود که ولی بلخ هفته گذشته در سفرش به شهر ترمز ازبکستان در مورد توسعه همکاری های تجارتی، تسهیل صدور ویزه های صادراتی و افزایش داد و ستود از طریق خطوط هوایی و خط آهن با مقام های ازبکستانی دیدار و گفتگو کرده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام. خدا نگهدار تا بخش خبری فردا صبح.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اول نیت کنیم که من میخوام وجودم مایه خیر، مایه رحمت، مایه برکت بشه برای خودم، برای پدر مادرم، برای شهرم، برای هر کسی که با من در تماس قرار میگیره. به محض اینکه آدم این نیت رو کرد، همه کاراش درست میشه دیگه. هفت شهر عشق از اینجا شروع میشه. سخن خیام همینه که شما اگر بخواید در چهار کلمه خلاصه بکنیم سخن خیام رو، اولش این است که این عمر که میبینی که در گذره و به سرعت برق به پایان میرسه و این دم که فرو برم برارم یا نه خبر نداریم، معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه، و میبینی که هر گوشه این خاک فرق ملکزاده است و این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، این دسته که بر گردن اون میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. یاری که میبینی، این که میبینی که مرغی دیدم نشسته بر باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کوبانگ جرس ها و کجا ناله کوس. بزمی است که وامانده صد جمشید است. یاری که خوندی، یاری که میبینی اصلا هر قدمی فرق ملکزاده است، هر ورقی چهره آزاده است. هر کجا راه میری که عیون است و جفون است و حدود است و قدود، به قول سعدی. خاک راهی که بر اون میگذری ساکن باش که جفون است و عیون است و حدود است و قدود. خب اینا که دیدی، این یک، این احتیاج به اثبات نداره، چشم رو باز کن ببین که به سرعت برق این عرشبت که نینوش به ماه تا پین ماه بسی، از قره از صرف به قره آید، از قره به صرف، همطور میگرده. و این رفتن آمدن دی و تیر ماه و اینها چه بسیار افکن تفکن به خاک صد هزاران جمع و کی، این آمدن تیر ماه و رفتن دی. ایه حالا که دیدی که به این سرعت در گذره، پس دوم این که غنیمت بشمون، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. خب سوم چجوری غنیمت بشمارن؟ باید خوش باشی، طرب بکن، شادی بکن. چجوری طرب بکنن؟ طرب نمیذارن اینجا تو این دنیا، کی میذارن آب خوش از گروش پایین بره؟ چجوری طرب بکنن؟ یک راه بیشتر نداره طرب کردن، شادی کردن و به شادی رسیدن فقط یه راه داره، و اونی که تو ملحق بشی به شادی. حضرت شادی خداست، شادی محض خداست و بهجت نامتناهی در اوست. چطور میتونه کسی بدون اتصال به او به شادی برسه؟ بنابراین ببین که چگونه میشه با او بود. اگر با او بودی، با او، من یه وقتی گفتم که مکتب با او اسم، اگر کسانی که به اسم علاقمندن، مکتب با او اسم و بی او اسم، با او که باشی الهی همه غمها با یاد تو سرور است و همه شادیها بی یاد تو غرور. اینم یه حقیقت تجربه شده است. هر کس در این عالم شاد بوده فقط به این دلیل شاد بوده که با او بوده. اگر خبر بشه خداوند، مولانا میگه من میترسم که با کسی دیگری عشرت بکنم. چرا؟ بر این که خبرش میرسه بالاخره. اندیشه عیش بی حضورت، بی حضورش ترسم که به دور صد نخواهم. نمیخوام عیش بدون حضور او نمیخوام بکنم. تو ببین که در این عیشی که میخوای بکنی خدا حضور داره یا نداره. اگر او حضور داره و امضا میکنه، اخم نمی کنه، تو میتونی اون عیشی است که اون حاضر و ناظر باشه و هیچ من این نکنه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
برای قدم اول چه؟ قدم اول اینه که به نام او و به خاطر او نیت کنی که من میخوام به تو برسم. به تو هم یک تصور خیالی نکن ذهنتون، میخوام به خیر برسم، اول خیر، میخوام به جمال برسم، اول جمیل، میخوام به علم و دانش برسم، اول علیم. خداوند صفاتی دارید که از راه صفاتش میشه به او رسید. پس هر کس نیت بکنه که من میخوام در این بتخانه عالم، در این بگید معبد عالم، زنار خدمت ببندم و کار خوب بکنم، که این آدمی روی سعادت رو خواهد دید و در غیر این صورت اصلا نخواهد دید. اون وقت به محض اینکه این نیت تو ذهن شما اومد، ببینید اولش چه خبر میشه. به محض اینکه آدم نیت کرد که من میخوام کار خوب بکنم، اول تمام چیزای خوب میاد خودش. تو میخوای مردم شاد بکنی، خیر و برکت از تو به مردم برسه دیگه، خب بعد این خیر و برکت ها بیاد به تو برسه، میری دنبال خیر و برکت، میری دنبال چیزای خوب، علم به دست میاری. من مردم چجوری من خوشحالش بکنم؟ مردم یه آدم بی هنری بی سواد اینو از من چه خیری به اونا میرسه؟ برم یک کمالی کسب بکنم، برم یک فضیلتی به دست بیارم، استفاده خوبی داشته باشم. برابر این به محض اینکه آدم نیت کرد، همون آغاز حرکت سیمور، حرکت به سوی سیمور همینجاست. حالا اگر 40 شبانه روز انسان مراقب خودش باشه و به خودش خوب نگاه بکنه که من میخوام خوب نگاه بکنم ببینم تو کار خوب میکنی یا نمیکنی، خودتون زیر چشم خودتون قرار بدین، چون راه خوب و راه بد آشکاره. و هدیناه و نجدن، نجدن گفتن تو چیز بلند کاملا مثل شطور روی نردبون میمونه، کار خوب کاملا معلومه، چیزی نیست که آدم مثلا بگه آه این کار خوبه، بله که خوبه، اون کارم بده، معلومه که بده. بله دروغ مثلا آدم نباید بگه دیگه، کسی رو نباید آدم برنجونه، این بدیه که خوبه. چه چیزی هست که شما شک دارین که آیا ما نمیدونیم اینا خوبه؟ اون روزی که ما رو صدا کردن گفتن که الستو بربکم، بعضی خیال میکنن که مثلا الستو بربکم چیه، مثلا خداوند با صدای مثلا با یک صدای رسایی از بلنگو مثلا با زبان عربی خیلی پستی گفت الستو بربکم، اینا هم گفتن بله. این نبوده داستان، داستان است که خداوند خودش رو به ربانیت عرضه کرد بر کل ذریات انسان، اوریان شد و بی حجاب خودش نشون داد و گفتش خوب نگاه بکن ببین من نیستم پروردگار تو، نگاه کردیم همه گفتن بله. همه الان هم همینطوره، اگر که یک قصر زیبایی رو نشون بدن بگن آقا این همون خونه ای نیست که تو دلت میخواد پیش زندگی کنی، باغ و سبزه و بچه ها نهر جوی آب و همه امکانات درش باشه، این همون اون نیست؟ میگی بله. حالا برای این خداوند خودش رو به ربانیت و به ربوبیت عرضه کرد و این ربوبیت رو ما دیدیم که آره اینه که پروردگار ماست، زیبایی پروردگار ماست، زشتی پروردگار ما نیست، راست پروردگار ماست، دروغ پروردگار ما نیست. این جامعه با دروغ پرورش پیدا نمیکنه، با راست پرورش پیدا میکنه.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بال منی بزن نگاه کنم تو رو، تو رو یالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، چرا ازش سوالم نمیدونه. ای تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو داغونم، تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت، دلی ها نمیشه سر، داخل عشق و نمیشه یه ها عریش زد، نمیشه سر. اگه دلت بیشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم دابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دوتامونه نرو. یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا بیبون. مال منی بزن نگاهت کنم تو رو، تو رو یالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سوالم نمیدونه. منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بزار پاییز. ببین مانت این نسم نسه تره داریم، خدا دوست داره ما رو، ببین کجای کاری. من یه اخصالم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برفا بلم، زلال بودم باد ولی پارو دلم، گذاشتی چی میدونی در بار دلم.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1000